رب اعوذ بك من همزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين، حبيب الله وحبيب اله العالمين، ابو القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى اثرته اهل بيته، ولعن الدائم على اعدائهم اعداء الله من الان الى لقاء الله. یه قدری از این حوادث سال چهارم رو فاکتور میگیرم و به خودتون محول میکنم، میریم سال پنجم که انشاءالله به مباحث اساسی دیگر رو انشاءالله برسیم. سال پنجم هجرت نبوی به لحاظ مختلف و متنوع سال بسیار مهم و سرنوشت سازیه. یکی از حوادثی که در ربیع الاول سال پنجم هجرت به وقوع پیوست غزوه دومت الجندله. در عصر ظهور اسلام منطقه دومت الجندل یکی از مراکز مهم تجاری جزیره العرب به حساب می اومد که در واقع در محل تلاقی گذرگاه تجاری عربستان و عراق و شام بود. مردمان دومت الجندل دههای قبل از ظهور اسلام بت پرست بودند. این بت ود که در ماجرای غزوه خندق یک کسی بود از پرید اومدین تا اسمش چی بود؟ عمرو ابن چی؟ این عمرو ابن عبد ود، عبد ود نه عبد ود، ود بوتشون بوده، اینم بنده اون بوته بوده. این ودی که در قرآن بهش اشاره میکنه مربوط به این طایفه بود. البته در زبان ظهور اسلام تقریبا بافت مذهبی و دیانتی اونجا به هم خورده بود. از پیروان مکتب حضرت مسیح آمده بودن، از یهودی ها در اونجا استقرار پیدا کرده بودن و به لحاظ حاکمیت هم یک نقطه تمایزی با بقیه جاها داشت که غزوه دومت الجندل رو علارغم این که اثر وضعی خاصی نبود، اساسا جنگ نشد و ماجراش هم به این شکل بود که یه عده‌ای در اونجا ناامنی ایجاد کردن در مسیر کاروان‌های تجاری و وقتی تبدیل شدن به یک قدرت تأثیرگذار تصمیم گرفتن با استفاده از حوادثی که در سال سوم و در سال چهارم برای پیغمبر و مسلمان‌ها انجام شده بود با یه سپاه 3000 نفره حمله کنن مدینه و مدینه تصرف کنن و اموال دارایی مردم رو غارت بکنن. خبر که قطعیتش به پیغمبر رسید، ایشون با عده‌ای حرکت کردن اومدن در دومت الجندل، ولی با ورود رزمندگان اسلام اونا متواری شده بودن، هیچ جنگی در نگرفت و یه منفعت اقتصادی برای مسلمان ها به هم رسید. ولی اثر بخشی و اهمیت تاریخیش به این بود که برای اولین بار بود که مسلمان ها با سپاهیان روم و در قلمرو روم وارد یک عملیات می شدن. فرمانروای دومت الجندل فردیه به نام اوکیدر ابن عبدالملک کندی که از ناحیه قیصر روم نصب میشد و به کار گماشته میشد. اسم قیصر و عنوان قیصر روم رو ببینید چیه که میدونی بهش گفتن چی؟ نه هرقل، چون گاهی وقتا اشتباهن هرقل یا هرقل یا اینجور چیز هست، ولی هرقل اگر خواستی بیوقتی این واژه ها و اسامی رو که من براتون میگم دقیقا انطباق تاریخی درست داره. غیر اینها اگر مشترکی باشه عرض میکنم، اگر نبود اسامی اینطور معربش کنید شما در سبتاتون. اما موضوع مهم و اساسی در ماجرای سال پنجم غزوه احزابه که من خواهشی که دارم با حوصله بسیار زیاد این بحث رو گوش بدید، بعد اگر حوصلتون گرفت بنویسید، بعد اگر حوصلتون گرفت یه بار دیگه هم این اخبارشو و مطالبی که عرض میکنم رو گوش بدید. چرا این عرض رو میکنم؟ به این علت که یکی از خواسته های من و آرزوهای من در این مجموعه مباحث اینه که ما در عرضه با سده اول اسلام ببینیم در کجای تاریخ قرار گرفتیم، شرایط امروزی که ما توش قرار گرفتیم با کدوم ویژگی، با کدوم شاخصه، با کدوم ترازهای زندگی صدر اول اسلام دارای مطابقته. محمد ابن سعد در صفحه 65 دومین جلد طبقات و مقریزی در صفحه 216 امتاع الاسما و بقیه سیر نویسان اسلامی هم تقریبا همین اعتقاد دارن که 56 ماه بعد از هجرت پیغمبر اکرم اسلام و در ماه شوال سال پنجم غزوه خندق یا غزوه احزاب به وقوع پیوست. من اجازه میخوام قبل از ورود به ماجراهای شگفت غزوه احزاب یک مقدمه ای رو تقدیم و حضور شما کرده باشم و اون پرداختن به شرایط خاص اجتماعی و ساختار سیاسی قدرت در سال پنجم هجری، چون معمولا برای کامیاب یا ناکام بودن در یک موضوع و رسیدن به تحلیل درست یه مجموعه عوامل دست به دست هم دیگه میدن که اگر اونها رو نشناسیم دریافتامون از اون پدیده و از اون حادثه تاریخی خیلی منطقی و متین نخواهد بود. اما اگر اون دوتا مهیا بشن که الان توضیح براتون میدن، یه مدیریت لایق و شایسته و رهبر آگاه و وابستگی هم برای اینا مدیریت بکنه، هر سرنوشتی قابل تغییره. شرایط ساختاری هر جامعه و کم و کیف تعامل و ارتباطات و مناسبت‌های افراد و گروه‌ها و قانون‌های مختلف اجتماع در هر فرایند و تحول اجتماعی دارای اثر قطعی و مؤثره. یکی از کارهای مهم پیغمبر اکرم اسلام زمانی که حکومت تأسیس کرد شناسایی نقاط گسست بود و این گسست‌ها رو تبدیل کرد به پیوست و پیوستگی و اون کاری که پیغمبر اکرم انجام داد در سه حوزه بود. یک، در پیوستگی اعتقادی بود. این مسلمان‌هایی که وارد دایره اسلام شده بودن یا به موجب قرآن دارای وحدت مشترک می‌شدن و اخوت ایمانی به تعبیر قرآنی کریم پیدا میکنن، یا اینها ممکن بود مسلمان هم باشن اما به لحاظ فرهنگی تفاوت داشته باشن. این تفاوت‌های فرهنگی ایری و عشیره‌ای و طایفه‌ای گاهی وقتا حتی بر مشترکات اعتقادی هم اثر میگذاره. مهاجر و انصار همینطور بودن، هر دو مسلمان بودن اما تربیت مهاجرین با تربیت انصار خیلی متفاوت و متمایز بود. پیغمبر اکرم پیمان مباخات برقرار کرد به حکم دین اما هم پیمانی طایفه‌ای هم بین اینا برقرار کرد. شما الان اگر بخواید نمونه ملموس اثر بخش بودن این رفتار رو ببینید در عراق میتونی پیدا کنید، در افغانستان میتونی پیدا بکنید. در عراق مردم مسلمان هم. یعنی در قرآن وحدت دارن، در نبوت وحدت دارن، یه فصل مشترکی هم داشتن و اون این بود که تابوت روزگار خودشون رو حالا به قیمتی کنار بذارن که برای کنار زدن. اینا مسلمان موندن، در افغانستان مسلمان موندن، هم شوروی ها که رفتن هم نیروهای مشترک ناتو که الان در اینجا هستن یا آمریکایی‌هایی که از عراق رفتن یه کار کردن، جنگ‌ها و درگیری‌های فرقه‌ای رو بر اعتقادات مردم حاکم کردن. شما میبینید که شرایط مردم این دو کشور، افغانستان که بالغ بعد 70-80 ساله به آرامش امنیت نرسیده، در عراق هم و به نظر میاد که هر روز بدتر از روز قبل داری میشه. این مطلب رو پیغمبر اکرم اون موقع به عنوان یک تهدید اساسی مد نظر خودش قرار داشت و اومد تمام تعلقات طایفه‌ای و فرهنگ‌های بومی اینها رو هم شناسایی کرد، نقاط ضعفشون، نقاط قوتشون، و بعد در بین اونها یک تعامل این شکلی هم برگزار کرد. این دو که به هم اتصال پیدا کردن، یه امنیت اجتماعی نسبی فراهم شد. به چه شکل پیغمبر اکرم تکمیلش کرد؟ و اون این بود که نظام همپیمانی رو درست کرد. با کیا؟ با اونایی که چه به لحاظ طایفه‌ای و فرهنگی و چه به لحاظ اعتقادی با مسلمان داره وجه مشترک نبودن، یکیش یهود بودن. اینا رو آورد با پیمانهای اجتماعی سر سامون داد. لذا شد یک، انعقاد پیمان نامه‌های عمومی، دوم پیمان مباخات و برادری، سوم بنای وحدت مشترک برای مسجد. اینها همه اقدامات مؤثر پیغمبر بود تا امنیت ملی در مدینه به وجود بیاد و یک آرامش باثباتی که بعد در کلیت شبه جزیره محل اثر بود. و یکی از دغدغه‌های قریش هم همین بود، اونا ناراحت بودن که این مملکت چرا ثبات پیدا کرده، این مدینه که محل اجتماع آشوب و فرهنگ‌های متنوع و متناقض بود چطور شد آرامش پیدا کرده. اینا یک بخش از جنگ‌ها و تهاجم‌هایی که جریان‌های ضد توحید بر علیه مدینه پیغمبر می‌کردن برای شکستن این امنیتی بود که در سایه اسلام به وجود اومده بود. ببینید دقیقاً، حالا یه تراز پایین‌تر از دین، آرامش و امنیت مردمی که موجب تکدر خاطر و ناراحتی جبهه‌های قدرت و استکبار میشه. یکی از اصلی ترین ارکان برای یک مدیریت موفق نیروی انسانیه. اون جمعیتی که قرار یک مدیر به تعداد فراوانی اونها، شرایط روحی و روانی اونها و همبستگی و ارتباطات درونی اونها پی ببره، به استخدام در بیاره، روابط اونها رو با هم دیگه تنظیم بکنه، چه در بین خودشون، چه در ساختارهای قدرت سیاسی بین نیروهای صف و نیروهای ستاد. این کار با هوشمندی پیغمبر اکرم و یا هر مدیریتی که بر پایه تفکر پیغمبر اکرم شکل بگیره در هر روزگاری میتونه وجود داشته باشه. اگر جامعه امروز ما یه مقداری از این ناحیه آسیب پذیره، الان چقدر از فاصله دوستی ها و مودت ها کمه، چقدر زود نسبت به هم دیگه بی اعتماد میشین، یه بخش زیادش مال این خلل و فرجیه که به وجود اومده. این شرایط در مدینه تحت اشراف اطلاعاتی پیغمبر بود، نه که پیغمبر همه که این اقدامات انجام داد دیگه خاطر جمع شد که دیگه همه چی گل و بلبل و هیچ نگرانی پریشانی جامعه رو تهدید نمی کنه. تهدیدها رو پیغمبر اکرم پیوسته رصد می کرد و خیلی عجیب و شگفت‌انگیزه که اینقدر این عوامل دارای تأثیر هستن که صاحب قرآن به اونها تصریح کرده در کتاب وحی. حالا با عنوان مقدمه بس ما به اونها خواهیم پرداخت، اما انتشار خبر اجتماع احزاب رنگارنگ در مکه در مدینه آثار متنوعی به جا گذاشت، جو عمومی شهر رو دچار یک تلاطم معنادار کرد. اما قبل از اون من تصویر قرآن کریم رو از دستبندی طوایف و ترکیب جمعیتی و انسانی شهر مدینه در عصر پیغمبر اکرم رو و در دوران جنگ احزاب رو بهتون عرض بکنم. قرآن مردمان مدینه رو سه دسته تقسیم کرده. گروه اول مؤمنین هست. خب اینا رو دنیت بفرمین، این مؤمنین کیا هستن؟ اینا در همراهی پیغمبر اکرم اسلام مزتعین کن نیستن، با پیروزی او پیروزن، با شکست او هم شکست رو احساس میکنن، با غم او اندوهناک میشن و با تبسم او هم متبسم میشن. هر وضعیتی هم که برای پیغمبر اکرم به وجود بیاد در اونها تزلزل به وجود نمیاد. این مهمترین بخششه. دقت بکنید، یعنی پیغمبر رو به شرط مزد تبعیت نمی کنن، به شرط پیروزی تبعیت نمی کنن. که اگه موافق با میلشون حرف زد پیغمبر خوبیه، حرف پیغمبر موافق با میل و تبع اون نبود چه پیغمبر بدیه. خب اینا رو نکته ها رو خوب دقت داشته باشه. قرآن می فرماید در سوره مبارکه احزاب، تقریبا آیات سوره مبارکه احزاب و یه بخشی از سوره 8 مربوط به همین ماجره هاست، اما آیه 22 سوره احزاب اینطور دلالت می فرماید که ولما را المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا و تسلیما. خیلی هدایت روشنیه. مؤمنان وقتی سپاه احزاب و ائتلاف احزاب رو دیدن به جایی دستپاچه بشن. خب شرایط هم شرایط ویژه‌ای بود، یعنی جنگ احزاب با همه غزوات پیغمبر اکرم تا اون روز متفاوت بود، ویژگی های خاص و انحصاری خودش داشت، اما سولت و عظمت ائتلاف اونها رو زمینگیر نکرد. تا اونا رو نگفتن این همون وعده‌ای که خدا به ما داده بود، این همون خبری که پیغمبرش به ما داده بود و خدا و پیغمبر راست گفتن و تکلیف ما جهادی در رکاب پیغمبر، یعنی هم بر ایمان اونها هم در تبعیت و فرمان پذیری از اونها از پیغمبر و تسلیم اونها در مقام اطاعت از پیغمبر اکرم افزوده شد. اینا یه گروه هست. دومین گروه برادران منافق بودن. اینها یا از سر اجبار و اکراه یا به قصد طمع و به امید روزهای مبادایی که برای اسلام پیش میاد، اینا روی کفر خودشون لباس حق پوشونده بودن. نفاق اینه. گاهی وقتا ما در تعریف اگر یه کسی ظاهر باطنش با هم فرق بکنه میگیم منافقه. این منافق نی. حالا مثلا یه یا غیبت شما رو کرده، بعد حالا به شما میگه عجب شما خیلی خانم خوبی هستی، میگه عجب منافقی. این منافق نیست، این ریاکاره. دقت میکنید، یه اسم باید برش پیدا بکنید. ولی منافق خود باطله، منافق خود کفره، ولی لباسی که تن پوشش کرده و روی خودش کشیده شده از جنس اهل ایمان و اهل ایمان اونو درک نمی کنن مگر به قدرت بصیره. اینها کینه‌ای که از دین و راه خدا در دلشون هست هموزن همون کینه‌ایی که جریان کفر و جریان باطل در سینه‌شونه. البته پیوسته دنبال اینن که اگر شد خودشونو پیرو خط پیغمبر نشون بدن و نشون بدن که دنبال راه پیغمبر و راه ولی زمانشون هستن تا فرصت مناسب به دست بیاد. اما وقتی به دست آمد دیگه هیچ ملاحظه نمی کنن، هیچ رحمی ندارن. از یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض. یه نکته داره که شما میبینید در کنار منافقین یه عده دیگر هم قرار داره که معروف به قرآن میگه فی قلوبهم مرض، اینجا در کنارش، ولی فعلا این بمونه تا بحث منافقین رو به انجام برسه. غر ها اولاء دینهم. اینا وقتی نگاه میکنن میبینن اهل ایمان، اون مؤمنون با ایمان پای رهبرشون وایسادن. خب نگاه میکنید پیغمبره، اما تمام دار و ندارش 1000 نفره، 2000 نفره. برای همین که قرار میگیرن در میدان جنگ میگن آقا ما به تمام آمریکا باج نمیدیم. یه عجب آدم مغرور و متکبریه منافقی کار. آقا با چیتون؟ بعد جفسازی رو که ادامه میدن میگن الان که اقلیتن اینجور متکبرن، وای به این که یه روزواری به اکثریت برسن. الان که اقلیتن میخوان آمریکا خور بشن، حالا تبدیل بشن با آمریکا، میخوان چی خور بشن؟ اینا یک مرضی در وجودشون هست که قدرت تشخیص رو از اونا گرفته. اون که مؤمنین رو به این شجاعت میرسونه توکل به خداست، نه اعتنا و اتکال به غرور و تکبر و توانای خودشون. و من یتوکل علی الله فان الله عزیز حکیم. وقتی شما آوردی به قدرت ایمان اتکالتون رو به خداوند متعال وصل کردی دیگه یه فرق نیستی که. اشکال اساسی ما که دچار ضعف و فتور میشیم ارتباطمون با حقیقت میشه، ارتباطمون با اراده خدا منقطع میشه. اگر ارتباط و پیوند با اراده خدا قطع نشه یک نفر هم هست. جریان و جبهه نفاق این رو نمیفهمه که مؤمنین با توکل به خدا مشمول عزیز بودن خدا میشن و همه رفتارشون حکیمانه است. لذا میبینید که مثلا در همون زمان برای مقابله با همین جریانی که حسب ظاهر اینا به حساب نیومدن ائتلاف احزاب کردن، تمام گروه های دینی توحیدی غیر توحیدی بت پرستا مشرکین همه اینا با هم دیگه اجتماع کردن برای که همین جامعه کم رو اگر تونستن به تسلیم وادارن. 5 به علاوه 1 درست کردن. و شما که میگید آقا به حساب نمیان، اگر به حساب نمیان چرا 5 به علاوه 1؟ اگر به حساب میان چرا به اندازه‌ای که قدر و منزلت دارن نسبت به اونا رعایت حریم و حدود نمی‌کنید؟ عین این رفتارها در زمان پیغمبر اکرم اسلام دقیقاً و حسابگرانه مدیریت میشد. یه گروه سومی هم که در واقع اون فی قلوبه مرض هم جز اینا میشن، به نوعی یا حد واسط این جمعیت و منافقی میشن. گروه سوم معوقین و مرددین هم. اینا منافق نیستن اما ضعف شخصیت و ضعف ایمان دارن. با پیغمبر هم هستن، با رسول خدا هم هستن، با امام هم هستن، اما یک کارشون به زنگام میفته یا منافعشون تنگ شد مگه این چیه؟ یکی مثل بقیه از امام زمان که نی. این نمیدونه که این حرفی که داره میزنه اون امام زمانم اگر بیاد همین اتفاق براش میفته. شما دیدید که مثلا وقتی به پیغمبرم برخورد کرده همین رفتار رو داشتن دیگه. و یقول الذین کفروا لست مرسلا، توحید عیب نداشتن، گفتن ما به تو میگیم که تو رسول نیستی. از طرف کی؟ از طرف خدا. باید خدا رو قبول داشته باشه که رسولیش نپذیرن دیگه، درست شد؟ پیغمبر با خدا حذف میکنن، بعد وصی پیغمبر رو با پیغمبر حذف میکنن، میگن این علی یکی مثل اصحابه. سنت پیغمبر با کتاب خدا در اختیار ما هست، خودمون هم هم پیغمبر دیدیم هم کتاب خدا رو از زبان او شنیدیم، هر کی انتخاب کردیم چپ شد راستش میکنیم یا راست شد چپش میکنیم، بلکه برابرده سیاسی از طرف برم نشه، میاریم تو خط مستقیم. بعدا همین خط ادامه پیدا کرد، گفتار آه اونا معصومه، یکی غیر معصومه. آقا در امر اداره مردم و امر حکومت بر جامعه بین معصوم و غیر معصوم تفاوت وجود نداره، چون قرار نیست کسی معصوم بشه. بله اگه قراره در مقام قیاس غیر معصوم با معصوم باشی باطله، هم باطله هم حرامه هم غلط هم بیاساسه، اما در انجام وظیفه در عالم ناسوت در مقام حکم و حکومت مبنای معصوم و غیر معصوم قرآنه. بگه حضرت امیر علیه السلام که معصوم بود اداره جامعه رو جدای از اراده قرآن میخواست انجام بده، ولی اون چی که به دست میاد اینه این خط حذف تاریخی پیوسته به همین شکل ادامه داره و آدمهای مؤثرش مرددین و معوقین بودن. اینا منافق نیستن، تهمت منافق زدن هم بهشون درست نیست، اما شخصیت متزلزل دارن، به زنگایی که به وجود میاد دچار ترد و تأثیر ترس و تردید میشن و در این حال اینطور نیست که بعضی ها هستن میترسن، به قول این کامپیوتری ها میگن هنگ میکنن دیگه حرف نمیتونه بزنه، ولی اینا هم خودشون میترسن هم دچار خوف میشن هم خوفشون رو به جامعه منتقل میکنن. به این علته که اینا مورد تهاجم قرار میگن. قد یعلم الله المعوقین منکم والقائلین لإخوانهم هلم الینا ولا یأتون البأس الا قلیلا. اینا خداوند این مانع شوندگان کارشکنها ترسوها و بزدلها که می اومدن به برادرای مؤمنشون میگفتن که بابی پیش ما حالا جنگ شده شما آوردید اون طرف بیاد کنار ما بیستی، خونه ما امنه، ما زیر زمین ساختیم 3.5 متر زیر، 1.5 متر من بتونش کردیم، هیچ موشکی بهش کار نمیکنه. اسلام احتیاج به مجاهده داره، نه به زیر زمین نشینی. هیچ زیر زمین نشینی و هیچ پناهگاه نشینی هیچ خدمتی به انسانیت و حقانیت نتونست بکنه. نمیخوام بگم نه حالا باید وایسن بیرون، این عده اونهایی بودن که وظیفه‌شون بالا بودن بود. دقت میکنی؟ دفعنی نشه که آقا اگر فلانی گفت که زیر زمین نشین یا پناهگاه برو بده، برای اون کسی بده که تکلیف جنگه، تکلیفش در میدان بودنه. حالا یکی به جای میدان جنگ میره زیر زمین، یکی بودن به خاطر حفظ اسلام، به خاطر این که بانگی لا اله الا الله قطع نشه میرفتن شمال. بعضی هم از اینا وزیزه را رفتن انگلیس که وقتی ایران از بین رفت به خاطر این که بانک الله اکبر باشه اینا برگردن دوباره اسلام رو در اینجا منتشر کنن. اینا معوقین هم کم هم پیدا میشه، نمیگه مایوس باشید، اصلا امیدی به اینا نیست، ولی خواب ببینید غیره که تک تک بیان، یکی یکی، دوتا دوتا. اینها در مواقع ترس و در مواقع بحران ویژگیشون اینه که فوری با این جبهه منافق، یعنی کافرینی که تظاهر دین دارن، وجه مشترک پیدا میکنن، احساس نزدیکی میکنن، همون عذر و بهانه تراشی هایی رو برای پیغمبر میکنن که منافقین انجام میدن، خودشون رو پیرو رو خط رهبری نشون میدن. اما در میدان عمل که میشه، یه تو انتخابات خودمون یادتون میاد میگفتن که یکی تو ستاد حسن آقا کار میکنه، به حسن آقا رای میده. درست شد؟ اینا همینطوری بودن تا شعار میشد همه مردم بود، دوربین تلویزیون بود، تا خون در رای ماست، خمینی رهبر ماست. یه وقت دوربین ها میرفت اون طرف، میگوید خب حالا بریم دنبال برنامه های خودمون، معمولا چون منافع و مطاعم ناسوتی هم داره با اونا گره میخونن. اما این مردم معوق و مردد ویژگی هاشو قرآن مطرح فرموده، برنامه میشه خیلی مؤثرن، خیلی احتیاج به مراقبت و دقت دارن. اولش اینه که اشهت علیکم، همین آیه احزاب 22 بعد دیگه براتون آدرس دارم خدمت شما، از شما آیه 17 و 18 و 20 و 21 و اگه آدرس ندادم منظور همین احزابه، اگر آیه دیگری تلاقی کرد و گفتم آدرس بهتون میدم. اینا وقت یکی از ویژگی هاشونه که در همه چی بخیلن، ویژگی هاشون نسبت به اهل ایمان اینه که بخل میشه، اولین جوی که ساخته میشه میخواد تمام بازار رو خالی کنن، همه رو تا میگن روغن شد عرض مبادله ای، دیدید یک قحطی میاد انگار که آفت خورده به ایمان مؤمنین. ویژگی اصلیشون حریصن، فاذا جاء الخوف رأیتهم ينظرون إليك تدور أعینهم كالذي يخشى عليه من الموت. مشکل که به وجود میاد، بحرانی که به جامعه میخوره، وقتی نگاه تو میکنن چشماشون آنچنان از حدق زده بیرون که انگار همین الان در حال مصافحه با اسرائیلن. دیگه تموم شد دیگه، کار از کار گذشته، ما خبر داریم قرار بوده که ساعت صفر روز سه‌شنبه اینا بیان تکلیف این کاری سر کنن. در خوف و در بحران همین ویژگی رو دارن، بخیلا نسبت به شما، یکی از رفتارهای اقتصادی که بروز میدن احتکار میکنن، برای روز مبادا جمع میکنن بیشتر از ظرفیتشون، ای که شما داشته باشی اوقاتشون طرف میکنه. نسبت به حضور در میدان دفاع هم، رفتن به میدان دفاع یعنی هماغوشی با اسرائیل، برای اینها این ویژگی شون.
این چرا که به حریص میدن
و میدین حریصن، نه بخیلن نسبت به شما، دقت میکنید؟ حالا اگه گفتم حریصن نسبت به که شما داری حریصن که نمیتونن تو شما ببینن، دقت میفرمایید؟ اما این امور میکنه، فاذا ذهب الخوف، وقتی که شرایط عادی میشه، حالت خوف و اضطرار از بین میره، سلقوکم به السنت حداد، آقا زمون پیدا میکنن مثل شمشیر، خشن بر علیه مؤمنان اشحتن علی الخیر. حالا خودش شریک هم میکنن، جامعه پیروز شده، مؤمنین به قدرت ایمان و با توکل به یه جایی رسیدن، حالا یه عزت معنویه، یه اقتدار سیاسیه، یا یه منابع مالی و غنیمتی رسیده اینجا، تا این کار آرامش پیدا میکنه و میاد دوباره صاحبدار میشن. حاجی علی شریک زبانشون هم زبان طلبکارانه است. اولئک لم یؤمنون، خیلی مهمه، قرآن میگه اینا هرگز ایمان قطعی پیدا نمیکنن، ایمان نمیارن. فاحبط الله اعمالهم، خداوند متعال نه نگاه به ریششون میکنه، نه نگاه به چادرشون میکنه، نه نگاه به قد و بالاشون میکنه، به هیچ چیشون. هر آنچه که در قالب اعمال عبادی و ظهور عبادی برای اینا بوده، میگه بیارین تو همه خیابون ایران تلمبارش کنین، یک کبریت زیرش بزنین، حبط عمل میشن. تمام اون چی که در قالب عمل و عبادت هم انجام دادن، همه اینا نابود میشه و اینم خدا نابود میکنه. و کان ذالک علی الله یسیرا، یعنی خدا اصلا قصددار نمیشه. عدد و رقم رو نگفته، مثلا حالا یه منطقه، دو منطقه، سه محله، یه وقتی هفت عمل شدن، خداوند متعال از انهدام اینا، از نابودی عمل اینها نه ناراحت نمیشه و در نهایت سادگی این کار رو انجام میدادن. یکی در روز احزاب همینطور بود، در ماجرای احزاب، یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، اینا خیال میکنن که سپاه احزاب هنوز نرفتن. و ان یات الاحزاب یودوا لو انهم بادون فی الاعراب یسالون عن انبائکم ولو کانوا فیکم ما قاتلوا الا قلیلا. قرآن تصریح میکنه که اینا خیال میکردن نرفتن، احزاب باطل سر جاشون هستن، و اگر امکان برگشتی برای احزاب باطل بود، اینها میرفتن توی بادیه و در دامن اعراب بادیه پناه میگرفتن. این اعراب بادیه اصل پیغمبر اکرم غیر از اشاعره امروزه، یعنی تطبیق پیدا نکنه در ذهن کسی. اگر میگن بیابونگرد، میگن منظور اشاعره. اعراب بادیه متوحشترین و دورافتاده ترین مردمان عرب و کمایی که تمام دورافتاده ترین و متعجرترین مردمان کره زمین بودن. میگه اینا با همه ایمانشون میرن تو بادیه، تو بادیه در بیابونها به این اعراب بادیه نشین پناه میبرن، از دور شما رو احوالپرسی میکنن تا بیان چه خبره. اهل پیکار جهاد نیستن. این مطلبی که قرآن میگه خیلی شگفتی و اعجاز قرآن اینه که فرمود لقد کان لکم در ادامه فی رسول الله اسوه حسنه، یعنی این که فرمود یعنی شما یاد بگیرید. اینه در اصل پیغمبر افتاده، نسخه غیبی و وحیانی هم اومده، مشکل پیغمبر هم رفع شده. لقد کان لکم فی رسول الله، این پیغمبر چیکار کرد؟ شما همین کارو بکنید، در جامعتون شناسایی کنید معوقین و مرددین و منافقین رو، مؤمنین رو. مؤمن عزیز باشه، کافر ذلیل باشه. وقتی چپه میشه، آدمای خودی، نیروهای متدین، متعهد و متشرع از صحنه اجرایی کشور حذف میشن، تربیت شده انگلیس میاد. تظاهرشون چیه؟ تظاهرشون تو احکامی که براشون صادر کردن هستن. شما رو به خاطر این که هر شب با امام زمان علیه السلام شروع میکنه قهوه خوردن، میشه رئیس فلانجا، بعد میگن نظیر این وجود نداره، یه از چرتشون پاره میشه. مهمتر از ثروت یک بانک اعتماد مردم رو به غارت رفته، رفته اون برای دنیا نشسته هر وکر رو این مردم بخنده. یا برای نتیجه همین هست، برای درک نداشتن درست از این شرایطه. او پوله درست میشه، اما این اعتماده رو پهلوان ها باید بمیرن تا برگرده، سرمایه ها باید از بین بره تا این اعتماد برگرده، و گاهی وقتا هرگز بر نمیگرده. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، ببینید اینا رو پیدا کنید. لمن کان یرجو الله والیوم الاخر، بعد شرط میذاره، یعنی معلوم میشه عمل کردن به این راه و روش پیغمبر در اداره امور سیاسی و کشورداری خیلی کار سختیه. میگه فقط باید ایمان به آخرت داشته باشید، بدونید خدا رو ملاقات میکنید و ذکر الله کسی را پیوستم، دلتون با یاد خداست، به این شرط میتونید عمل بکنید. و ولو دخلت علیهم من اقطارها ثم سئلوا الفتنه لاتوها وما تلبسوا بها الا يسيرا. این مردم همین این همین مثالی که من عرض کردم واردش کنید برعکس بشه که بره اون طرف بیاد این طرف. اگر کانادایی ها میمدن ایران میگرفتن بهشون میرسیدن میگفتن آقا شما لازم نبود دستور بدن، شما از آیه هیچ استفاده دستور و حکمی نمی کنید، پیشنهاده محترمانه مؤدبانه میگفتن برادران مؤمن اگر ممکنه با آیین ما در بیاید. آقا چاگر شمایی، ما در خدمت جناب عالی هستیم. حتی در مراجعت به شرک هم دچار تأمل و درنگ نمیشن. حالا شما شرک رو در طبقاتش اندازه گیری کنید، مثل کفر دیگه، شرک و کفر طبقاتی داره. هر کسی که مشرک میشه ابو جهل نمیشه که، هر کی کافر میشه ابو لهب که نمیشه که. ولی شما لایه های شرک رو منطبق با ظرفیت های اجتماعیتون اندازه گیری کنید، در درون خونه هاتون، روابط بین زن و شوهر، پدر دختر، مادر پسر، رئیس مرعوس، تو اداره، تو حوزه های مختلف سیاست، بعد آمار بگیرید مؤمن پیدا کنید. چون مشرک پیدا کردن با تور میشه جمع کرد. اینا همون هدایت هاییست که در نیروی انسانی قرآن به ما گفته و پیغمبر عالی قدر اسلام با مدیریت در اونها تونست جریان احزاب طوفانگر طغیانگر رو مدیریت و کنترل کنه. بررسی جزئیات غزوه احزاب نشون میده که رسول گرامی اسلام بعد از این که از خبر حرکت سپاه مکه و احزاب آگاه شد یک سیاست دفاعی اتخاذ کرده و برای ایجاد نقطه قوت معتقد بودند که کلیه امکانات و توانایی های درون شهر به استخدام سپاه قرار بگیره تا سپاه دین و سپاه توحید دچار شکست و انکسار نشه. موندن در شهر هم همینطور بود، یعنی موندن در شهر اگر جنگ فرسایشی میشد که اتفاقا تشخیص فاطمه مردم مدینه در اینجا هم درست بوده، اونا میدونستن وقتی سپاه با این عظمت که حالا آمارش براتون عرض میکنم که گفتن تا 24000 نفر از 10000 تا 24000 نفر اومدن، معلومه که با این جنگ طبیعتاً یا دفعتاً به نفع اونا تمام میشه یا حالت فرسایشی میگیره، همه حالتی که پیغمبر میخواد. اما در جنگ فرسایشی طبیعتاً یکی از عالی ترین شیوه‌های مدیریت اینه که از روش قلعه‌داری استفاده بشه و امکانات عمومی شهر هم در خدمت مسائل دفاعی به لحاظ پشتیبانی تدارکات قرار بگیره. یه مطلبی هم که وجود داشت این بود که باید یه فکر میشد. یکی از اخباری که داده بودن اینه که سپاه احزاب در حال حرکته بیشتر از 600 سوار نظام داره. خب این سوار نظام تو عدد 600 اسب قدرت تحرک فوق العاده میده. یعنی مثلا مسلمانایی که اومدن با هم دیگه در طول این جنگایی که با هم داشتن تا قبل فتح مکه همه با هم دیگه 600 اسب نداشتن، فقط اینها 600 نیروی سوار نظام داشتن که چابک سواری ورزیدگی و ویژگی های خاص اسب در میدان عملیات میتونست تکلیف و سرنوشت جنگ رو یا پیروزی اولیه قاطع رو برای قریش رقم بزنه. اینو باید یه جوری مهار میشد، باید برای این مطلب یک فکر استراتژی و یک رفتاری بر منطبق با استراتژی های حسابگرانه تدبیر بشه تا این تهاجم ابتدایی سرنوشت جنگ رو بر به نفع جریان و کفر رقم نزنه. جلسه تشکیل شد، افراد اومدن در یک مجموعه بحثای خیلی فنی و دقیق به این نتیجه رسیدن که باید یک اقدام پیشگیرانه انجام بدن که بهش میگن حفر خندق. حالا این تا این قسمت. ابن هشام در جلد سوم سیره نبوی صفحه 224، واقدی در صفحه 335، دومین جلد مغازی طبری در جلد سوم تاریخ امم صفحه 1073، محمد ابن سعد در جلد دوم طبقات صفحه 51، یعقوبی و دیگران همه این اخبار گفتن که منشأ پیدایی جنگ احزاب یهود بوده. جمعی از بزرگان یهود، شما میدید تا قبل از این تاریخ دو طایفه یهود، اینا رو یادآوری عرض میکنم، یهود بنی قینقاع و یهود بنی نظیر، از مدینه نفی بلد شدند و رفتن و همه اینا هم در سایه رفعت و رحمت اسلامی بدون آسیب عبور کردن و رفتن، یعنی خسارتی متوجهشون نشده، برخورد منطبق با پیمان باشون انجام نشده و حتی برخورد منطبق با آیین یهود هم باشون انجام نشده، فقط در سایه اسلام اینا همشون جان سالم به در بردن و در واقع رحمت للعالمینی پیغمبر اکرم شامل حال اونها شده بود. بزرگان یهود مثل سلام ابن ابوالحقیق، حیی ابن اختب، کنانت ابن ربی و سلام ابن مشکم، اینا مهتران بنی نظیر بودن، اینا همون کسایی بودن که پیغمبر باشون لطف کرده بود، مدارا کرده بود، اینا به جای این که قدان این موضوع باشن مستقیم رفتن مکه. یا حوزت ابن قیس، ابو عمار، اینها کسانی بودن که رفتن وارد شهر مکه شدن، نخبه های جامعه یهودن، سخنران ها، ادبا، خطبا، اندیشمندان، آدم های مؤثر بر اجتماع رفتن وارد مکه شدن، یک نشاط تبلیغاتی بزرگی رو برای برانگیختن احساسات و عواطف مردم به استخدام خودشون در آوردن که کار اسلام رو یکسره کنن. اهل تاریخ اینطور نوشتن، اینقدر اینها در رابطه با مذمت اسلام و عزت و عظمت جریان جاهلیت و کفر سخنرانی و سخن پردازی کردن، خود عرب ها به شک افتادن. خب گفتن بابا بالاخره اینها حسب ظاهر در توحید با پیغمبر عرب یکی هستند، در هیچ حوزه ای از مبانی که با ما داره اشتراک نیستن، چطور شده که همه نادیده گرفتن، بد میان به ما تعظیم میکنن، تجلیل میکنن، اینا میگن ما یک تا پرستیم، پیغمبر عرب میگه قولو لا اله الا الله تفلحو، ما قبل پرستیم، ما اسلام رو میپرستیم. اینقدر کارشون سخت شد که و شبهشون بالا گرفت، رفتن سراغ اینا و گفتن که آقا شما معتقد به کتاباتون نیستین؟ گفتن چرا؟ هستیم. معتقد به توحید نیستین؟ گفتن هستیم. گفتن پیغمبر عرب که همینطوره، پا علتش چیه؟ اینا محکمترین قسم ها رو خوردن، گفتن آیین شما از آیین اون پسندیده تر و خود شما هم از او به حق نزدیکتر و آدم محترمتری هستید. یه راه هم برای نجات همه وجود نداره الا این که با این پیغمبر عربی بجنگید و از بین ببرید. قرآن میگه علم تر الالذین اوتو نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت و الطاغوت و یقولون للذین کفروا ها اولای احدا من الذین آمنوا سبیل. اینا که بهره کمی از کتاب برده بودن، همیشه یادتون باشه این هدایت قرآن خیلی مهمه، اونایی که کم بلدن و زیاد میگن خیلی مصیبته. یه بخش از آسیب هایی که جامعه اسلامی باش مواجهه برای احاطه پیدا کردن اونایی که کم بلدن و زیاد میگن، اصلا نمیفهمه در قندون و قوری با هم چه تفاوتی داره، در حالی با ممکنات اظهار نظر میکنه، چون خودش تبدیل میشه به یه مفتی، یه مفتی مبانی افتا در اختیارش نیست، میشه بدعت گذار، غیر دین رو به نام دین و با شاعر دینی به زندگی مردم وارد میکنه، در حالی که قرآن میگه که اینا گمراهی میخرن و در این بازار گمراه خرید و فروش کردن دنبال این هستن که شما رو هم به گمراهی و فلاکت و بیچارگی برسونن. ملاحظه میکنید که اگر قریش در مقام کفر و شرک و استکبار علیه اسلام شمشیر کشیدن، جریان مدعی یهود، مدعی توحید یهود دو کار میکنه، هم شمشیر میزنه هم با قلم شمشیر میکشه. اون هم که در پیروی از این جریان هستن، اثر وضعی و خطراتشون به مراتب جاودانه تره. چرا؟ چون جاهلیت عرب با اون خصیصه های اصل رسالت قطعا موندنی نیست. یعنی اگه پیغمبر اکرم مبعوث به رسالت نمیشد، جریان نبوتی هم نبود، اون روش زندگی عرب در گذر تاریخ باید اصلاح میشد، نمیتونی تو ادامه پیدا بکنه. کما اینکه الان شما در عربستان حاکمیت دین که نی، خیلی از کسایی که هستن دقیقا تمامی جنس بربریت و تلحش اعراب بادیه تو خودشون دارن، بدتر از او دارن، اثر رفتاریشون هم خیلی شگفت انگیزه. شما ببینی کاری که اسلاف و اینا انجام میدن، حتی اخلافشون انجام دادن، اسلافشون انجام ندادن. همین اتفاقی که افتاد برای حضرت حجر ابن عدی سلام الله علیه در روز احد، خاطرتون باشه گفتم یکی از برنامه که جوانهای عرب میخواستن انجام بدن، نبش قبر عبدالله پدر پیغمبر و مادرش بود. بزرگان عرب نداشتن، کافر بودن، این رو به عنوان یک عمل و سنت زشت مانع شدن و اجازه تعرض ندادن. اما اینا اومدن میگن، ادعا میکنن. حالا یه مطلب تو پرانتز بگم، من احساسم این بود، حالا من از این بشار اسد خوشم نمیاد، ولی یه مطلبی تو ذهنم بود، گفتم اینهایی که بر علیه او قیام کردن یا اسلامی هن یا غیر اسلامی هن، اگر اینها نماینده از جبهه برانداز ضد توحید و یهود داشته باشن، دیر یا زود به قبر حجر ابن عدی تهاجم میکنن. نمیخوام ببینم به بقیه نمیکنن، اما من احساسی در دلم میگفت که اینا میرن سراغ حجر ابن عدی. میدین چرا؟ یا نگم علتش اینه که حجر ابن عدی سردار فاتح اسلام در ماجرای شامه، خودش میگه اولین کسی که در شام تکبیر گفت من بودم. خب این خیلی موضوع مهمیه، شام عرض موعود یهوده، حجر ابن عدی رفته این مردم رو و بانگ این اسلام رو در بین این مردم منتشر کرده، لذا این به عنوان یک بغض و داغ در سینه جبهه باطل بنی امیه بود. میبینید در دوران امیرالمؤمنین و بعد از اون ماجراهای و مظلومیتایی که تحمیل شد، یکی از مهمترین و سبوعانه ترین اقدامات معاویه این بود که به بهانه دوستی و مودت با علی بن ابی طالب حجر و اطرافیانش رو برد شام، خودش و 7 افسر رشیدی که با او شامات رو فتح کرده بودن به جرم دوستی با علی بن ابی طالب، اما به انتقام اون روزه، این از تاریخ راست نمیگه، به خاطر دوستی با علی نبود، نه اینکه اونا با دوستان علی مدارا میکردن، نه، اما جنس قضیه که نشون میدادن معلوم میشه انتقام فتح شام ازش گرفتن. اینها رو در حالی که زنده بودن دفن کردن. حالا اومدن بعد این مدت اینا رفتن این قبر شکافتن، گفتن که حرف خوبی هم زدن، گفتن جنازش سالم بوده، اصلا مهم نیست سالم باشه نباشه. یعنی این مطلب دچار غفلت نکنه ما رو، که یه علامت عظمت حجر ابن عدی اینه که مثلا بدنش سالم بوده، خب نبوده باشه، سنت های الهی رو که ما به هم نمیزنیم به خاطر یه موضوع، ولی خودشون گفتن ما بردیم بر این رو با شریعت اسلامی دفن نکردن، لذا ما بردیم با شریعت اسلامی این رو در جای دیگه دفن کردن، پس معلوم بدن در اختیارشون بوده، درسته؟ ما هم همین حرف رو میزنیم، ولی سوالمون اینه کی اینا رو دفن کرده که شما اینقدر دلسوزه که اینا رو به شریعت اسلامی باید دفنشون بکنید؟ اینا مگر غیر از این که معاویه کشتشون، مگر غیر این که او کشته، او که خلیفه پیغمبر بود، شما با این ادعایی که میکنید اساس موحد بودن معاویه رو زیر سوال میبری؟ این همون حرفیه که از اول اسلام تا الان هر کی گفتی شما زیر بارش نرفتید. این میشه این میشه یک رجعت لطیف در یک قالب عارفانه برای حجه ابن عدی. اگه رجعت وجود داره در مفهوم، یکیش اینه. اون چی که همه دنبالش بودن نمیشد، این با جنازش انجام داد. شما رفتید در قبر امیرالمومنین دهانت کردی، این که هنر نی، نه شهامت، نه شجاعت، نه عزت، نه عظمت. قبر ائمه شیعه رو شما تخریب کردی و بهتر از اونش هم ساختن. اما حالا اینه که شما تمام موجودیت اینا رو بین بردید و اون چی که شیعه یک عمر دنبال اثباتش بود به دست همینا اثبات شده، بودین دفن کردی. چون خیال میکنی تا کی مخفی میمونه؟ حتما روشن میشه، حتما براش حرم درست میکنن. ولی حجر ابن عدی همیشه سردار فاتحه. من معتقدم اسلام در روزگار معاصر برای زنده کردن وجدان احتیاج به ولادت حجر ابن عدی داشت. اون موقع همه اعتقاد داشتم، احساس بود، عقل پشتش نداشتم. بخوام از سنت‌های تاریخ می‌فهمیدم که یک حجر ابن عدی باید بیاد تا دوباره شام فتح بشه، ولی فکر نمی‌کردم خودش باشه. حالا خودش اومده اینجا، اگر امت اسلامی در همه مذاهب به گردن، یه توجیه پیدا نمی‌کنن. فرض کن بر غیر شریعت و غیر فقه اسلامی دفنش کردن، جواز نفش قبرش کجاست؟ تو کدوم یکی از مذاهبه؟ با کدوم جواز این کار کردی؟ اگر مذاهب اسلامی کوچکترین غیرتی درشون وجود داشته باشه، این حادثه یک نقطه عطفه و یک نقطه عزته، و اینم غیر از حجر ابن عدی از کسی ساخته نبود. اگر شما میخواید، نمیخوام بگم رجعت ها، نه، اثر فیاض یک وجود مبارک و یک موجود مقدسه. رجعت موضوعش خیلی بالاتره، اما جنس لطیف و اثر بخش رجعت اگه میخوای اندازگی کنی اینه، نه هوگو چاوز. با توی این بگردی پیلاش بکنی، این آثار به دست بیاد. شما الان نگاه بکنید تمام غیرت و امت اسلامی، مطمئن باشید به حرکت در میاد. چقدر حجر ابن عدی رو میشناختن؟ یکی از ظلمهای تاریخی نشناختن او بود. صحابی پیغمبر، محبوب پیغمبر، اصیلترین نجیبزاده های عرب، حتی در زمان کفر و جاهلیت هم پدران این ممتازهای عرب و ممتازهای حیات بشر بودن. حاتم طایی شنیدید دیگه، جد اعلای اینه. چرا ما نباید بشناسیمش؟ خب اینا اومدن این کارو کردن، جنایت بود، اما محصول جنایت و آتش جنایت حتما به خرمن خودشون خواهد افتاد. این برکات اوست. خسته شدی؟
نه،
ولی چون من تازه گرم شدم. بله؟ نه، الان فهمیدم اونهایی که دنبال به بهانه سرکوبی بشار اسد وارد شدن، اصلا هدفشون بشار اسد نیست. اینا میخوان اساس اسلام و اساس دین و اساس اون چیه به نام مقاومت اسلامی هست رو به نمایندگی و نیابت از آمریکا و اسرائیل از بین ببرن. الان که خدمت شما نشستم، اگر قبرم هم بکنن، دفنم هم بکنن، تو قبرم هم اعتقاد دارن. بله، یعنی همین الان اگه من بگن مثلا سوریه آدم اعزام میشید، مطمئن باشید من با همون اعتقادی که تو 8 سال دفاع مقدس رفته بودم خواهم رفت. رسید نتیجه؟
بعد از این قضیه.
بله. یه معیار محکی بود داره من. یه سوال بفرست.
اللهم صل علی محمد و آل
یه خورده بلند بفهمم بیشتر.
مسلمانی اگه توی قبرستان غیر مسلمان دفن بشه، مگه حکم ندارن که میشه بچه قبرستان
درو؟ خب نیستی، هم تو قبرستان مسلمانه است، هم مسلمانه، هم قلمروش اسلامیه، همینا هم که این کارو کردن مسلمانه. دقیقا میکنه اون در مقام توقیر و احترام یک میتی که با فتوای مفتی از سرزمین غیر اسلامی برای احترام بیاره، چون احترام میت به معنی احترام حیه. خیلی بله، معلوم نیست دیگه.
این سرمانشای اینکه رو بیست که
رجعت حالا جد فیزیکی هم این بدن به هر جا انتقال پیدا کنه باعث
اشتباه و تحقیق در جای دیگه میشه؟ طبیعی باید بشه. یعنی سنت های الهی و سنت های تاریخ اینه به ما میگه. منم معتقدم که این منشه یک تحول عظیم خواهد شد. من همین اعتقاد دارم. دیگه اونقدر به سوالم نمیرسه. نمیدونم. شام به هر حال هم در صدر اسلام هم در انتهای کار که حکومت موعود آخر الزمان میاد از جاهای محل اثر. اصلا شام محل دعواست. شام خیلی جای عجیب غریبیه. یه وقتی شاید در مورد شام با هم گفت زد. آیا
شاید این قضیه فرمان بابی بشه برای بقیه
امور چی؟ با این بالاخره باید مراقبت درست بکنه دیگه. مثلا تا الان اینا این فرقه وهابیت این که مذهب نیستن اینا، اینا هیچ حرمت و حریمی ندارن مطلقا. باید مراقبت کرد. در همه دوره‌ها بودن علم هستن. مثلا الان خب یه اتفاقی که افتاده و خبری که دارم استحکامات قبور حضرت رقیه و حضرت زینب کبرا با یک جدیت خاصی ایجاد شده و مردم با یک مشارکت جدی و همه جانبه پاش وایسادن. این هم برکات حجره دیگه. بله. و الان عواطف جهان اسلام تحریک شده. اما گاهی وقتا غیرت مردم باید با اتفاقای دیگه برکت داره.
الان قبر جعفر ابن طیال هم همینه.
اونم چی تکذیب کردن؟ تای چو؟ نه اونا آتیش زدن حرف نکردن که کردن؟
نه دیشب اساسی گفت تخریب کردن آتیش زدن و تو فیسبوک عکسش رو گذاشتن گفتن بعد از اینم خود وهابی گفتم سراغ قبر حضرت زینب.
حالا اونو شنیدم ولی نه حالا اون آتیش زدنش خیلی فرق می‌کنه با نبش قبرش.
نه
نبش قبر نکردید. چون نبش قبر خیلی فرق میکنه. بگذاریم خب کجا بودیم یادم رفت اصلا. رفتم پیش اعراب. حضور یهود یک شادابی فراوانی رو در مکه ایجاد کرد و خاص خرجی ها، دروغ پردازی ها، عوام فریبی ها، وعده های حکومت و برنامه های و مناسبت هایی که بینشون به وجود اومد به سرعت یک انسجام قدرتمند و یک سپاه نیرومندی رو فراهم کرد و تقریبا قدرتمندترین نوع رابطه هم بین یهود و کفر قریش به هم رسید. حالا این ترکیب رو من براتون عرض میکنم. بلا اگه خواستید یادداشت بکنید خیلی شاید مهم نباشه ولی من به عنوان یک سند عرض میکنم خدمت شما. با اقوال مختلف، یکی یک بخش از سپاه احزاب لشکر ترکیبی خود قریشه، یعنی به عنوان بزرگترین قبیله ای که در شهر مکه حاضر بودن با همپیمانانشون اینا 4000 نیروی جنگنده. این 4000 رو شما دقت داشته باشید خیلی مثلا در گذر تاریخ معنا پیدا میکنه. اون افرادی هم که برای کربلا اعزام میشدن دسته داشتید 4000 بودن. دقت میکنید 4000 نیروی جنگنده داشتن، 300 رأس متعلق به اینها بود، 1500 نفر شتر داشتن. فرماندهی نیروهای قریش در اختیار ابو سفیان ابن حرب بود و عثمان ابن طلحه عبدری هم کفش الکتیبه پرچمدارشون بود. لشکر دومی که به هم رسیده بود لشکر بنی سلیم بود که اینا 700 رزمنده داشتن. ابوالاعور سلمی هم فرمانده بود در منطقه مر و زهران یا اصفهان به سپاه قریش ملحق شدن. لشکر سوم این سپاه جنگجویان بنی فزارت ابن سفیان بودن که اینها فقط تعداد شترهاشون رو گفتن 1000 نفر شتر داشتن، عینت ابن حزن هم فرماندهی اونها رو عهده‌دار بود. اینام در اسوان به سپاه احزاب ملحق شدن. بنی اشجع ابن رئیس بودن که اینا 400 جنگاور داشتن تحت امر مسعود ابن رخیله بودن. اینا همه دارای یک تعریف‌های در آینده میشن. اونها هم به ابو سفیان پیوستن. بنی مرت ابن عوف با 400 جنگجو تحت فرماندهی حارث ابن عوف بودن. ششمین لشکر بنی اسد ابن خزیمه بود که اینها با فرماندهی طلحه ابن خویلد، این طلحه همون کسی که در سال 9 ایمان آورد به پیغمبر اکرم، بعد مرتد شد، دعوای نبوت کرد که سرکوب شد، اینم فرمانده نیروهای بنی اسد ابن خزیمه بودن. و در یک کلمه سپاه احزاب از 10,000 تا 24,000 نفر تا رسیدن به شهر مدینه تخمین زده شدن. فرماندهی کل اینا هم با ابو سفیان بود. نکته قابل تأملم اینه که تبعیت و فرمانپذیری یهودیان از ابو سفیان در چارچوب قانونمندی های کفر قریش انجام می شد، یعنی آیین خودش رو کنار گذاشتن، به طور کلی گفتن فعلا حضرت موسی و فقه و توحید و برلماش بره کنار تا اطلاع ثانوی برادر حبر. یه نتیجه هم از عرضم بگیرم، بقیهش هم دیگه نفس هم خود یاری نمی کن، دفعه دیگه بهتون عرض می کنم. ما اگر قبول کنیم بر اساس اون چی که در جلسات آغازین خدمت شما عرض کردم که طایفه بنی امیه ضلع چهارم یهود شبه جزیره بوده باشن، نتیجه عکس حاصل میشه. یعنی چی؟ یعنی الان بر اساس مستندات تاریخی یهود تحت سیطره قریش قرار گرفته، آیین اونها رو به عنوان آیین و ضوابط اونها رو به عنوان ضابط پذیرفته. اما اگر قبول کنیم که بنی امیه ضلع چهارم یهود بودن، معنای عکسش به دست میاد، یعنی تمام ظرفیت کفر و شرک و جاهلیت به استخدام یهود در اومد تا یهود به وظیفه تاریخیش در حصر آخرین سنگر توحید موفق بشه. ادامه بحثم انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی نبی را محمد. آره بگمش یا نگم؟ یک ماه طول کشید تقریبا، یعنی یک ماه پشت جبهه بودن. حالا جزئیات شما رو عرض میکنم. یه وقتی که عمرو بن عبدالود ورود پیدا کرد بعدش خیلی طول نکشید، اما محاصره یک ماه از 23، بعضی میگن 23 روز محاصره طول کشید، یه هفته بعد محاصره رفت و آمد و جنگ و جدال شد، بعضی میگن نه یک ماه محاصره طول کشید، چند روز بعدش هم که اتفاقا دست به دست هم داد تا سرنوشت جنگ احزاب کاملا معلوم شد. خیلی خدا به شما عزت و بزرگی بده. ببخشید من دیگه اجازه مرخصی من دارم. آخر حکومت ابوبکر بود، اوایل عمر که شام کنیم. ببینیم در جبهه خلفا نبودن، از اول هم جریان شام توی استراتیجیات در قرآن کریم هست و غلبت روح